أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين بما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فَذَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ الْغَالُ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اگر سوره با هم نازل شده باشد، نظیر سوره مبارک انعام و مانند اون که گفتن با هم نازل شد، نظم صدر و ساقش مشخص است. ولی اگر دلیل بر نزول دفعی یک سوره نبود، ضرورتی نیست که آیه بعد با آیه قبل تناسب تنگاتنگ داشته باشد، برای اینکه آیه قبل مربوط به یک زمینه خاصی است و آیه بعد مربوط به یک زمینه و در زمان مخصوص دیگر. اگر آیات در زمانهای جداگانه و خصوصیتهای جداگانه نازل شد، تناسب تنگاتنگ با یکدیگر نخواهند داشت، البته در جامع صحیح است. لکن در خصوص این سوره مبارکه تا اینجا آیاتش منسجم بود. اول درباره عظمت قرآن کریم و اینکه این کتاب مبین است سخن گفته شد و اینکه عده‌ای به این کتاب کفر می‌ورزند گفته شد و اینکه عده‌ای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را معاذ الله مجنون می‌پندارند اینا گفته شد و دفاع ذات اقدس اله تر شد. بعد تناسب با این بحث فرمود به این که روش تبهکاران و مجرمین این است که همیشه در برابر انبیا موضع می گرفتن و آیات او را نمی پذیرفتن و اونها را مسخره می کردن و مشابه این دستور مبارکه شعرا و اینا گذشت. برای تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در حقیقت برای آرامش و استقامت امت اسلامی فرمود ولقد ارسلنا من قبل که فی شیع الاولین، یعنی در پیشینیان هم شیعه شیعه فرقه فرقه گروه گروه بودن، ما برای اون هم انبیا فرستادیم. به صورت موجبه کلیه ذکر میکنن که دوام را میرساند و کلیت را. هیچ وقت نبود که ما پیامبر بفرستیم و با استقبال همه مردم روبرو شوند. یه عده‌ای تکذیب میکردن، مسخره میکردن. اونا که حسگرا بودن، به ماورای طبیعت ایمان نداشتن، او را افسانه میپنداشتن. اونا که لذت و شهوتگرا بودن، چون دستورات انبیا تزکیه و تهذیب اخلاق و پرهیز از محرمات است، اینا مشکل عملی داشتن. بعضی مشکل اندیشه داشتن، بعضی مشکل انگیزه، بعضی هر دو مشکل در اونها بود. لذا این بود که یا استهزا میکردن یا سحر میگفتن و مانند بود. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به، یعنی به این پیامبر، به این ذکر، به این وحی استهزئون. کذالک نسلک هو، جناب فخر رازی اصراری دارد که این نسلک را به کفر و استهزا برگرداند که با تفکر جبری ایشون هماهنگ باشد. غافل از این که این کذالک نسلک هو فی قلوب المجرمین، با لا یؤمنون بهی، این هر دو ضمیر باید به یه جا برگرده. لا یؤمنون بهی که یقینا به ذکر و وحی و قرآن برمیگردد. اگر نسلکهو به استهزا و کفر برگردد، این تفکیک دوتا ضمیر هماهنگ از که روانی است. ایشون میگه عیب نداره، ما این تفکیک رو میپذیریم. و سیدن استاد رضوان الله این احتمال را ذکر کردن و مرجوح دانستن. فرمودن ضمیر نسلکو اگر به کفر و استهزا برگردد، محال نیست، برای اینکه از سنخ ما یذلو الا الفاسقین است. اذلال دو قسم است، اذلال ابتدایی و اذلال کیفری. ذات اقدس اله اذلال ابتدایی ندارد، ولی اذلال کیفری دارد. اگر کسی تبهکارانه راه خود را ادامه داد، اونگاه ذات اقدس اله او را به حال خودش رها میکند که یذلو من یشا، که تو سوره مبارکه بقره و سایر سور گذشت. محال نیست، لکن تفکیک که در ضمیر است و در ادبی هماهنگ نیست. و بحثم درباره ذکر است. آیه قبلش هم این بود که الا کانو بهی، یعنی به این ذکر، به این وحی، به این پیام الهی استهزاء میکرده. پس بنابراین اولا این است که ضمیر نسلکهو به همین وحی و ذکر و دین و قرآن برگرده. سلکن در خیلی از موارد متعدی به کار رفته، نظیر اون چی که در سوره بارکه طه آیه 53 آمده است که الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا، که سلکه معنی اصلکه است و متعدی است، یعنی راه را تنظیم کرده است. چه این که در سوره بارکه قصص آیه 32 به وجود مبارک موسی کریم فرمود اسلک یدک فی جیبک، دستت را در گریبان و در بغل بگذار تا ببینیم این ید ید بیضا می شود. در آیه 42 سوره مدثر هم وقتی از جهنمی ها سؤال می کنن که ما سلک کم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، در این موارد سلکه متعدی به کار رفته. چون که سلکه لازم هم داریم که میگن فرون شخص اهل سیر و سلوک است، سالک صالح است، پس سلکه هم متعدی است و هم لازم. اینجا متعدی به کار رفته. ما این قرآن را در دلهای تبهکاران راه میدیم، نفوذ میدیم، منتها اینها برمیگردونن. این ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، این صرف نزول باعث خسران است یا وقتی تلیت علیهم آیات و زادت هم رجسن الى رجسن؟ این آیات الهی اگر بر قلبهای مؤمن و پاک وارد بشود، اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا و علی ربهم توکلون، و اگر در قلب ناپاک وارد بشود عکس العمل حاد دارد که زادت هم رجسن الى رجسهم، و این نظیر همون قضاییست که بالا می آورن و فرق نمی کند. همونطوری که انسان سالم حرف ناسالم را بر می گرداند و قبول نمی کند، یعنی اگر کسی غیبت و تهمت و خلاف و امثال اینها را به اونها پیشنهاد بدن، کسی که مؤمن واقعی است حالش به هم می خورد. مثل این کسی که دستگاه گوارش او سالم است و هنوز مواد مصرف نکرده است، اولین باری که خدای ناکرده یه مقداری از این مواد مخدر را مصرف میکند حالش به هم میخورد. دستگاه سالم این مواد سمی را نمیپذیرد، روح سالم پیشنهادهای ناسالم را نمیپذیرد. این شخص بالاخره حالش به هم میخورد، یا عصبانی میشود، مجلس ترک میکند. همونطوری که یه انسان مهذب در برابر پیشنهاد گناه منقبض می شود، یه انسان آلوده هم در برابر پیشنهاد طهارت آلوده می شود. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، اما و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. وقتی سخن از بت و بتکده است میبینی خندانند، وقتی سخن از توحید و خدای واحد احد است میبینید مشمعزند. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، اما اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. سرش آن است که اینها تو دستگاه فکریشون، مجاری فکریشون آلودن، آلوده با آلوده تماس دارد دیگر. نه، اما درباره مجرم هر گناهی یه درجه خاصی از جرم است، یک، و هر درجه خاصی از جرم سبب ارتکاب درجه خاصی از گناه است، دو. یعنی کسی که خدا ناکرده دستش به بیت المال دراز شد، این یه سلسله گناهان مخصوص دارد دیگه، به کفر و مسئله انکار و ارتداد و اینها کاری ندارد. اما اگه کسی معاذ الله به طرف شبهه های فکری و کلامی و اینا رفته، در اون فاز و فضا آلوده شد، اون گناه باعث یه جرم های فکری و اعتقادی می شود. اون جرم های اعتقادی یه پیامد های تلخ دیگری دارد. هر سطح از گناه جرم خاص است، یک. هر درجه از جرم خاص از نوع و صنف از جرم پیامدهای خاص خودش دارد. دو، این چنین نیست که هر جرمی باعث کفر و استهزاء نسبت به پیامبر بشود. جرم های اخلاقی طور است، جرم های مالی طور است، جرم های اقتصادی طور است و جرم های کلامی طور دیگر. جرائم متعددن، معاصی متعددن، درجات گوناگون دارن، انواع متعدد دارن، اصناف متعدد دارن. هر صنفی از گناه باعث تحقق درجی از جرم است و هر جرم مخصوص پیامد خاص خودش دارد. و ما یعتیه من رسول لا کانو بهی به اون رسول یستهزئون، که منظور از اون رسول همون وحی و دین و خود رسول است. کذالک نسلکهو فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی. اصرار فخر رازی این است که ضمیر باید به نزدیکتری مرجع برگردد. نزدیکتری مرجع برای نسل و کهود همون استهزایی است که از یستهزئون استفاده می شود. ولی از این غفلت کردن که منظور قرب معنوی است. قرب معنوی بیش از قرب لفظی اثر دارد. عنصر محوری بحث را ذکر و وحی و رسول و رسالت و نبوت و اینا تشکیل می دهد. ضمیر باید به اینا برگردد، نه به استهزایی که از یستهزئون استفاده می شود. تا شما بگید استهزایی که از یستهزئون استفاده می شود نزدیکتر از رسول نیست یا نزدیکتر از ذکری است که قبلا مطرح شده است. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به این رسول، به این وحی، به این ذکر. اینا لا یؤمنون، این لا یؤمنون هم استمرار می رسوند، دائما این چنینن. نه، لا اکراه فی دین ناظر بحث تکوین است. یعنی انسان مختار است در نظام تکوین. انسان واقعا مختاره. کمال هم در اینه که انسان با اختیار یکی از دو راه را بپذیرد. اجباری در کار نیست. اگر مجبور بود که کمال نبود. مجبور بود به طاعت یا مجبور بود به عصیان، در صورت عصیان معذور است، در صورت اطاعت معجور نیست. خب کسی که مجبور به اطاعت است چه اجری به او میدن؟ اما فرمود لا اکراه فی الدین، در نظام تکوین بشر آزاد است و کار خوبی هم هست. قل الحق، اما من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورن. اما تو نظام تشریع چطور؟ آیا هر دو راه برای انسان یکسان است؟ انسان مخیر بین میوه سالم و مواد مخدر است. مخیر دیگه، مجبور که نیست، اما کدام یک برای او صلاح است؟ عقل و فطرت از درون، وحی و نبوت و انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام از بیرون گفتن اون کجراه برای شما مناسب نیست، پایانش دوزخ است، این کار را نکنید. خدا با عقل با نقل فرمود بیراه نروید، براتون ضرر دارد، این مثل مواد مخدر است. خب اگر انسان واقعا مختار باشد این بگیر و ببندها برای چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. کجا انسان آزاده؟ انسان تکوینا آزاد است که یا درس بخواند یا به دنبال مواد مخدر بره. اما کدام را باید انجام بده؟ عقل چی میگه؟ فطرت چی میگه؟ نقل چی میگه؟ وحی چی میگه؟ کدام راه به سود انسان است؟ این راهی که به سود انسان است این رو عقل و نقل تأیید کردن. بعد گفتن اگر بی راه رفتی بگیر و ببند به دنبال اوست. همین خدایی که فرمود لا اکراه فی الدین، همین خدا فرمود بگیرید و ببزنید و ببندید، خذوه فغلوه. خب کجاش لا اکراه فی الدین؟ اگر لا اکراه فی الدینه این بگیر و ببندها برای چیه؟ در نظام تکوین به انسان میگوین مختاری، قل الحق، اما من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، شما آزادید. اما خیر شما در ایمان، سعادت شما در ایمان، فلاح و صلاح شما در ایمان. بیراه رفتید سقوط میکنید. این پیام اون دوتا آیه است. بله دیگه، به هیکی به رسول برمیگردد. اما فخر رازی و امثالشون میگن ضمیر نسلکه به استهزا برمیگردد، چون نزدیک است ولی غافل از این که اون قرب معنوی معیار است. محور اصلی این بحث وحی است و ذکر است و نبوت است و رسالت است و امثال ذلک. ما همین کار کردیم دیگه، ما هیچ کسی رو بدون حجت نگذاشتیم، سوء اختیار خود اونهاست که برمیگردونن. این چنین نیست که اگر یه ملتی نپذیرفت ما وحی را غصب بکنیم. در بخشای دیگر از قرآن کریم فرمود این چنین نیست که آره نپذیرفتن ما پیامبر نفرستیم، وحی نفرستیم، ما منا انا که این کار انجام بدیم از اینها منصرف بکنیم. خب نپذیرفتن نپذیرفتن، ولی در جامعه افرادی هستن که میپذیرن و خیلی هم تشنه این معارفن و اینها هم در قیامت حجتی ندارن. اگه ما نیاورده بودیم برای اینها حجت بالغ است، معذرتن الی ربکم است لیهل که من حلکن بینست مانند بلای مردان الهی هم که راهنمایی است به سلوک طریق حقه. ما این راه را همیشه انجام دادیم، اونا همیشه مسخره میکردن، ما هم همیشه این قرآن و وحی و نبوت رو تو دلهای اینا بردیم. اونایی که صالح بودن پذیرفتن، اونایی که طالح بودن بالا آوردن. این که فرمود و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، همچنین ما این وحی و نبوت را در دلهای مردم دووندیم ولی اینا خب قبول نکردن. این تو نبود که ما فقط به پیامبر بگیم تو وحی رو ببر تو خونت بشین، هر کی آمد به سراغت بگو. نخیر، بلاغ مبین داشته باشیم. در بعضی از تعبیرات در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه قولوا فی انفسهم قولا بلیغا، این حرف ها را بلیغ کن، بالغ کن، ببر و برسون تا دل مردم. حال از اون بعد دیگه مختاره، میخوام بپذیرن مهمان نپذیرن. این چنین نیست که منتظر باشی بیای ازت مسئله سوال بکنن. تو باید این حرفها را به جان مردم برسونی، نه به گوش مردم، بلکه به فهم مردم برسونی. خود کتابها اینطوره، میبینید گاهی با قصه، گاهی با مثل، گاهی با نقل داستانهای افراد عادی که در خدمت انبیا بودن که بالاخره با مطلع برهانی در سطح جامعه قابل فهم باشد. خب شما میخواید درس بگید یا میخواید مردم هدایت کنید؟ اگه میخواید درس بگید بله، همین کتابهای یک سر جامد و خوش کافیه. اما وقتی میخواد سخنرانی کنید، موعظه کنید، دو تا حکایت میخواد، دو تا مثل میخواد، دو تا شعر میخواد که تو جان مردم نفوذ بکنه. مبادا کسی خیال بکنه سخنرانی هم مثل درس اصول و فقه و فلسفه و ایناست که سلسله مطالب خوش رو تحویل بده. اون سخنران موفق نیست، اون نویسنده موفق نیست. مگه توده مردم یک سر اهل استدلالن، همه در یه حد میاندیشن. قرآن کریم بهترین راه برای تبلیغ است، هم برهان توش است، هم قصه توش است، هم مثل توش است، هم تبشیر توش است، هم انذار توش است که جامعه از هر طبقه‌ای که باشه این معانی رو میفهمه. خب فرمود لا یؤمنون به خلط، یعنی مزد. این سنت اگر از قبیل اضافه به مفعول باشد، یعنی سنت خدا درباره اینها گذشت که خدا اینها را به کیفر مبتلا کرد، اما اگر از سنخ و قبیل اضافه به فاعل باشد، یعنی روش اینها، طریقت اینها همین بود که هر پیامبری که می آمد چون با حسگرایی اینها مطابق نبود مسخره می کردن، چون با اصالت و لذه و شهوت اینها هماهنگ نبود مسخره می کردن. فقط خر از سنت الاولین. اونا اینقدر معاندن، اینقدر لجوجن که روز روشن این معجزه رو برد، در دو جهت این رو شفاف کرد. فرمود بهترین یا از بهترین معجزه اینه که در آسمان باز بشدن بره بارا، دیگه از این شفافتر معجزه نیست. و اینم در روز انجام بگیره نه شب. اگر میفرمود ولو فتحنا علیهم باب من السماء فباتوا فیه یعرجون، یعنی شبانه بیتوته بکنند و رفت آمد بکنند. اما فهمت فزلو، این زله عمل روزانه است در برابر باطه که عمل شبانه است. اینا اگر روز روشن در آسمان باز بشه برن بالا میگن چشمندیه. مگه الان شما نمیبینید؟ حالا کار و مسائل سیاسی و کار و مسائل جهانی نداریم، واقعا ببینید افغانستان چی شد، عراق چی شد، فلسطین چی شد. روزانه دارن میکوشن میگن دموکراسی و آزادیه، همینه دیگه. حالا چی جور میشه بشر به این صورت در میاد؟ همین جور که میبینید وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود آخه برای تو روشن شد تقوا منه. لقد علمت ما انزل ها اولا الا رب السماوات والارض بسائره. دیگه از این شفافتر ذات اقدس الهی در موارد کوتاه و کمی آیات را به بینات یاد میکند. در جریان ابراهیم خلیل و کعبه و مقام ابراهیم اینا فرمود فیها آیات و بینات، که واقعا در زمین مکه آیات و بینات دارد. بدمچین در جریان است موسی کریم فرمود که ما تس آیات بینات دادیم، چیزی از این عصا که معجزه میشه به صورت اژدهای دمان در میاد، سنوئیدها سیرت هر اولا، از این شفافتر وجود بارک موسی کریم فرمود فرمود آخه برای تو روشن شد این معجزه است، خب چرا ایمان نمیاری؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض. الیوم فرعون اصلا همینه. خب این فلسطینی که زن و بچه‌شون رو آواره کردن، 55-56 ساله که اینا رو آواره کردن و سرزمین مزرعه زراعی همه رو گرفتن و بیرون کردن و هر روز هم دارن میکشن اینا، اگر خودشون دفاع کردن میگه شما تروریستی. آخه با این فرهنگی، با هیچ منطقی، با هیچ عقلی، با هیچ نقل جور در نمیاد. تو عراق هم میگن با برای دموکراسی داریم کارش میکنیم، برای آزادی شما این کار میکنیم، این جور دیگه. غرض اینه که در هر عصر و مصری هستن فرعون و نمرودها. فرمود به این که اینا اگر روز روشن در آسمان باز بشه اینا روزانه رفت آمد بکنن، میگن این چشمه دیگه مثل که الان شما میبینید. فرمود فزلو فیه یعرجون، نباتو نه شبانه برن، روز روشن در آسمون باز بشه رفت آمد بکنن میگن چشمندی سو سهره. اینا اینجوره. ولو فتحنا علیهم بابا من السما فظلوا فیه یعرجون لغارو انما سکرت. انما هم میگن این فقط چشمندیه. انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اما سوالهایی که شده عنایت کنید، کتابهای فراوانی در حفظ قرآن، صیانت قرآن از تحریف نوشته شده به برکت انقلاب خونهای پاک شهدا. اما اگه این نزاهت و اون صیانت و کتابایی که در نزاهت قرآن از تحریف نوشته شده ملاحظه فرمایید و این 18 فصلی که سیدن استاد رضوان الله طالب تبیین کرده ملاحظه فرمایید، برخی از شبهات حل میشه. یکی از سوالها اینه که خب قرآن محفوظ است پیش وجود مبارک ولی عصر است، چه عیب دارد؟ خب قرآنی که خدمت ولی عصر سلام الله علیه است مثل قرآنی که در لوح محفوظ است مشکل جامعه را حل نمی کند. خدا این فرماد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، برای مردم نازل شده، نه که پیش امام زمان غائب باشد در دسترس مردم نباشد. قرآن را ما برای هدایت مردم نازل کردیم، نه که در یه جایی ذخیره باشد. خب اصلا چرا نازل شده؟ خب اگه میخواست پیش حضرت باشه خب تو لوح محفوظ بود دیگه. این نازل شده برای هدایت مردم. ادل قرآن این 13 معصوم سلام الله علیه مجمعین حضور شفاف داشتن، آثارش هم شده این 100 جلد بهار و کتاب دیگه. این وجود مبارک حضرت هم همون حرفا رو دارد. فقط به این که از احکام این 13 نفر که به شما رسیده است استفاده میکنید، من هم مثل آفتاب پشت پردم، شما خودتون رو تنظیم کنید، من باید شما رو ببینم نه شما منو ببینید، و همه اون چی که در کتاب و سنت است اگر عمل بکنید کافی است. من روز مشخصی را ذات اقدس اله در نظر گرفته که با ظاهر بشم. این برخلاف آن است که کل قرآن در دسترس جامعه نباشد. بعد وجود ما را که پیغمبر فرمود اینی تارکم فکر مستقلا این کتاب الله بدرتی لن یفترقا، از این طرف هم ائمه فرمان که روایات ما را باید بر قرآن عرضه کنی، باید هر دو را از دست دادیم. برای اینکه فرزن قرآن که پیش امام زمان است، روایت هم که تو عرضه بر قرآن نشه معلوم نشه کدوم مخالف است کدوم مخالف نیست که حجت نیست و چیز از دست ما نیمونه، نسقل اکبر نسقل اصغر. اما درباره علوم کدوم علم میشه حجت کدوم علم میشه اسلامی کدوم علم نمیشه اسلامی، این رو در بحث معارضه علم و دین یک، محاربه علم و دین دو، اینا کاملا تفکیک شده. بعضی از علومن که محارب دینن، این علوم تجربی تکیگاهشون فلسفه علومه، فلسفه مضاف. این علوم تجربی یک به فلسفه علوم تکیه میکنه، این دو فلسفه علوم به فلسفه مطلق تکیه میکنه این سه. این فلسفه مطلق یا الهی است، در خدمت وحی است و نبوت است و رسالت است و معاد است، خود را برده انبیای الهی میداند، یا معاذ الله الهادی است. اگر اون فلسفه فلسفه الهادی بود، حسگرا بود که منکر همه این امور است، این فلسفه مطلق که الهادی است، فلسفه علم را که فلسفه مضاف است زیر مجموع خود دارد، اون علوم تجربی الهادی را هم زیر مجموع خود دارد، اون در حقیقت عقل نیست، وهم است و خیال است و گمان است و امثال ذلک. خب البته اون تفسیر واقعی علوم بره و ما مکلف به اون نیستیم. ما مکلفیم به همین مقداری که در این سجل بهار و جوامع و مجامع روایی دیگه هست و مکلفیم اینا رو بررسی کنیم و بعد عرضه کنیم بر قرآن کریم، اگر مخالف قرآن کریم نبود بر محجت. البته برکات اونها، علوم فراوان اونها، معارف اونها که ما محرومی، این که حرفی درش نیست. اما اون مقداری که جامعه بتواند رو پای خود به ایستد، سعادت خودش تأمین کند، کاملا در دست جامعه هست. عقل و نقل حجت شرعیان. مبادا کسی عقل رو در برابر وحی قرار بده. وحی سلطان علومه، پیغمبر سلطان همه علماست. ما علممون یا حکمت و کلام است یا فقه و اصول، اینا در ردیف همان. یا عقل است یا نقل. عقل و نقل را انسان باید زیر پر اون سلطان علوم که وحی است بذارد. این شعر جناب حکیم ثنایی ناظر به همینه. خب این از حکمای بزرگ بود، قبل از خیلی از سراینده ها بود. ایشون میگد مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سها. سها اون ستاره ضعیفی است که سابقا افراد برای اینکه ببینن فلان شخص با سرش ضعیف است یا نه، او را به دیدن ستاره ضعیف سها می آزمودن. یه همچه ستاره است. جناب ثنایی میگوید مگه کسی سها را با شمس مقایسه میکند؟ عقل فارابی ها و بو علی سینا ها و صدها برابر اینا حد اکثر سهان. با بود وجود مبارک پیغمبر در عالم کسی اسم عقل رو میبره؟ عقل و نقل اینا زیر مجموعه وحی. مبادا کسی خیال کند حکما و متکلمین معاذالله در برابر انبیا و اولیا است. حکما و متکلمین جزء علمای عادی هستند مثل فقها و اصولیین. اون چه که معصوم است وحی است، اون که معصوم است نبی و بری و اهل بیت علیهم السلام و سلام. اون چه که به دست ما رسیده است که کلام الله است بلا غیر، این آیات قرآن کریم است که با ینطق عن الهوا. اما معنای این چیه از این به بعد اختلافه. یکی از همین یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، حرمت نماز جمعه را میفهمد. حرمت یکی وجوب تعیینی میفهمد، یکی هم بین هما مراتب وجوب تخییری میفهمد با احتیاط لازم نسبت به نماز شارکتی، یکی نسبت به نماز شارکتی احتیاط مستحبی میدونه، یکی میگه تخییر محض است، احتیاط مستحبی هم لازم نیست کما هو الحق. همه اینها زیر مجموعه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه است. یه وقتی حتما باید او رو بیاریم بخونیم برای شما. مرحوم شیخ طوسی تو عدت الاصول میگد من دیدم به اینکه اختلاف با علمای ما، فقهای ما، بزرگان ما در مسائل فقهی بیش از اختلاف شافعی و حنفی و مالکی است. اون سه مذهبه، ما علمامون که همشون داره یه مذهبن، اختلاف علمای ما بیش از اختلافی است که حنفی و شافعی و مالکی هم دارن. شما ببینید مرحوم علامه با خودش مشکل دارد، تو تذکره یه جور فتوا میده، تو مختلف یه جور فتوا میده. ابن ادریس ببینید با شیخ طوسی در چالش است، میگه شما تو تهذیب یه جور فتوا دادی، تو استفسار یه جور فتوا دادی، این من تعجب میکنم از شما. وحی معصومه، اون 14 نفر معصومن، چیکار به شیخ طوسی و شیخ مفید دارد؟ ما ایمون روایات، از این روایت یه کسی حرمت میفهمه، یکی سی وجوب میفهمه، اختلاف الا ماشاءالله. از در معرفت شناسی یکی حق بقیه باطل، اون که روشمندانه وارد شد و به واقع رسید للمصیبه اجران، اون که بی روش وارد شد برای او دو جرم است، و اون که روشمند وارد شد و به واقع نرسید للمخطئ اجر واحد. مبادا کسی خیال بکند به اینکه چون وحی معصوم است عقل معزوله. وحی در دسترس زید و عمرو نیست. ما ایم و سواد علی بیازن، آیات قرآنی عین وحیه، این الفاظ عین وحیه، اما معنای این آیه چیست؟ شما دیدید حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. اونچنان این فقهای بزرگ ما به جهان هم افتادن که یکی به دیگری بگه مگه مسلمان نیستی؟ مگه مؤمن نیستی؟ چرا میگه نماز جمعه واجب نیست؟ خب بگو نماز جمعه واجبه. اینجور به جهان هم افتادند و میفتند. مگه خدا در قرآن نفرمود اذا نودیه للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله؟ اون یکی میگه مال زمان حضور امامه. از همین آیه، آیه معصومه، آیه عین کلام الله است بدون کم و زیاد. اینی که میگن یک واوش کم نشده، یک واو زیاد نشده که مسئله است، این مسئله از همون شمشیر برهنه ابوذرها در آمده. میگن یک واو کم و زیاد نداره، چون همون شمشیری بود که ابوذر گفت که لا از او سیف من آتقی حتی توز الواو فی مکانها. شما این واو ولذینه رو بر ندارید اگر من شمشیر میکشم. اینی که میگن یه واو کم نشد یه واو زیاد نشد، غرض این است که عقل این چنینه. عقل تو اصول حجت براءت نقلی دوشادوش براءت عقلیه. عقل تو فقه حجت، اونجایی که برای خیار و غیر خیار و ده ها مشکل علمی فقهی داریم، هم با روایت قابل حل هم با عقل قابل حل. این مشکل عقد فضولی و اجازه و شرط متأخر و کشف و اینا همه برکت عقل حل است. شما میدید میدوندار بحث های فراوان این معاملات در فقه ما همین عقله. بنابراین چه در اصول باشه عقل، در فقه باشه عقل. مبادا کسی خیال کنه عقل در برابر وحیه. ما اجتهاد در نص داریم که کار اصولی نماست، بر خلاف اخباریین. این چیز بسیار خوبی است، باید هم باشد. اجتهاد در نص، یه اجتهاد در قبال نص داریم که حرام است عقلا و نقلا، این کار متعتان کنه تا این بود. یه اجتهادی داریم در مدیریت مملکت، در موضوعات. هرگز نمی شود گفت که فرونچیز چون نهی درش وارد نشده ما اسارت الهل جاری کنیم، اسارت البرای جاری کنیم. یه روز شما وسیلت و نجات برای ما استبرسته مراضی فرمایید، بعضی کتاب های فقهی می گفته تریاک چون ذاتن ضرر ندارد، این کشیدنش حلال است مگر اینکه به حد ضرر برسد. امروز ثابت شد که یه ذرهش اگر به جایی راه پیدا کند این خانمون سوز است. خب اگر علم شده، کارشناسی شده، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل تجاری، تو مسائل کشاورزی، تو مسائل دامداری که فرونکار زیونبار است، بازم باید گفت کل شیء حلال. این تمسک به کل شیء حلال قبل از کار کارشناسی، همون تمسک به عام قبل از فحصی از مخصص است. حالا یک کسی کشور به عهده اوست، حالا میخواد اداره کند، این به اصالت الهی تمسک کند کل شیء لک حلال یا نه؟ باید کار کارشناسی بکنه، متخصصان کارشناسی بکنن ببینن چی ضرر مملکته، چی سود مملکته. اگر قبل از فحص به کل شیء حلال تمسک کرد، از سنخ تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. مثل بحث های حجامت و اینا که وارد شده، حجامت چیز خوبیه، نمک قبل از خلاف خوبه، بنابراین بحث خوبه. آدم میتونه فتوا بده مستحب است استعمال نمک مطلقا، یا از قبیل تمسک به عام و مطلق قبل از فحص از مخصص لبی است. از کارشناس بپرسیم نمک برای کی مستحبه، برای کی خوبه، فشار خوندار خوبه، کسی که به بعضی از بیماری های دیگر مبتلاست نمک قبل از غذا برای او مستحبه یا نه؟ این عمومات و این اطلاقات هم نظیر عمومات دیگر و اطلاقات دیگر قابل تغییده. غرض آن است که عقل را در برابر نقل باید قرار داد. نقل هم انبار اختلافه. حالا انشاءالله عبارت عدت الاصول شیخ طوسی رو بخونیم. که ایشون در بحث حجیت خبر واحد فهمد اختلاف علمای ما بیش از اختلاف شافعی و حنفی و مالکیه. اونی که معصوم است و احدی در باره و توهم خلاف نمی کند همون 14 نفرن و اون چیزی که معصوم است وحی الهی است. والحمدلله رب العالمین.